أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده بعد از طی مقدمات ویژه معرفی این تخصص با همین عنوانی که انتخاب کردیم، یعنی نظام جامع خانواده در اسلام یا فقه نظام جامع خانواده در اسلام. خب فقه که میگیم دیگه منظور دیگه، چون اصلاح اسلامیه، میشه بگیم فقه نظام جامع خانواده. در مقدماتی که طی شد ما در حقیقت یک نقشه راهی رو در اونجا به دست آوردیم و در اون نقشه راه با معرفی و بلکه ایجاد، یعنی بیان تفاوت‌های جدی این عنوان با عناوین زیر مجموعه شون در فقه، مثل نکاح، طلاق، وصایا، نفقات و امثال اینها، این که روشن شد راه دستیابی به نظریه و نظام جامع خانواده هم مطرح شد. رسیدیم به خاکریز سوم یا به مرحله سوم که عبارت باشد از این که این نظام جامع خانواده نسبت به نظام اجتماعی اسلام یک خورده نظام به شمار میره. به عبارت دیگر ما اگر یک کلان نظامی به نام نظام اجتماعی تصور کنیم، مجموعی از خورده نظام ها در درون اون، یکیش نظام جامع خانواده است. خود نظام جامع خانواده هم می تواند یک کلان نظامی باشد که نظام های دیگری مثل نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت خانواده، نظام انحلال خانواده رو در بر بگیره. خب ضرورت و اهمیت این در بر گرفتن نظام اجتماعی برای نظام خانواده یا ضرورت نگاه کردن به نظام جامعه خانواده در پرتو نظام اجتماعی اسلام، این چه ضرورتی داشت که ما این را وارد حوزه استحفاظی بحث از نظام خانواده کردیم؟ خب یه توضیح ابتدایی دادیم در جلسه گذشته و گفتیم که نظریه و نظام اجتماعی اسلام از نگاه شهید صدر قدس الله سره نظریه استخلاف، خلافت انسان، خلافت الهی برای انسان، در طبق آیه شریفه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. پس خداوند انسان را خلیفه خودش قرار داده و این خلافت، خلافت الهیه، جانشینی خدا، که این جانشینی خدا به تعبیر شهید صدر اگر مطرح شد یک عنصر جدید وارد معادله انسان، انسان طبیعت میشه و ماهیت روابط انسان با انسان و انسان با خودش و انسان با طبیعت را متحول میکنه. یعنی خدا وقتی وارد این مجموعه میشه، این سه عنصر، به تعبیر قرآن کریم ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، هر جا هر کسی در هر جایی باشد، خدا وقتی که در کنار او باشد یا خودش را در کنار خدا ببیند و خودش را در پرتو خدا ببیند، تمام روابط دیگرش حتی رابطه خودش با خودش یک رابطه جدید میشه. این رابطه، رابطه معنوی یا بگیم رابطه الهی، یعنی خدا محوری در تمام روابط، خدا محوری در تمام روابط میشه این فصل ممیز این روابط. که این وقتی که با بدون خدا ما را بقیه روابط را ببینیم، حالا با اون تحلیل مفصلی که شهید سعد در اون کتاب مجلس قرآنیشون که مجموعه سخنرانی های اخیرشون هست، در اونجا توضیح میدن که اگر خدا حذف بشه از این روابط چه اتفاق وحشتناکی میفته برای جامعه انسانی و برای تک تک انسان ها. خلاصش این میشه که جامعه منهای خدا، انسان منهای خدا، یه اومانیزمی هست که این اومانیزم در حقیقت انسان را مسخ میکنه. یعنی انسان به مرور زمان، این انسان به مرور زمان حتی از خود بی خود میشه و این انسان یک موجود دیگری، یک موجود دیگری از او به عمل می آید، سر از استبداد و استکبار و خودخواهی و انحصار طلبی و ظلم و ستیز میان افراد جامعه انسانی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در حالی که اگر خدا وارد این معادله بشه، همه این آسیب ها و همه انواع بساط ظلم و استبداد و استکبار و استعباد، چون انسان در اون رابطه منهای خدا عبد خواهد بود، حالا عبد خودش یا عبد انسان دیگر یا عبد طبیعت، اما اگر خدا در این معادله وارد شد میشه عبد خدا و عبودیت انسان برای خدا انسان را آزاد میکنه از سایر عبودیت ها. لا اله الا الله، از بقیه عبودیت ها آزاد میشه. وقتی که آزاد شد، این انسان وارد یک فضای جدید معنوی میشود که در اونجا خودش را همیشه در پرتو خدا میبینه، نه به اون معنایی که میگن سلطان ظل الله. انسان ظل الله است، انسان، انسان فرد و جامعه انسانی و خانواده انسانی، اینها میشوند خلیفت الله. خب خلیفت الله که شدن، چند ویژگی نصیب اونها میشه. یکی این که یک تکریم فوق العاده است برای این انسان، یعنی انسانی که مخلوق خدا، مخلوق خداست. حالا در این شریفه سوره بقره خدا انسان را از ملائکه خودش بالاتر قرار داده که مسجود ملائک میشه، و به تعبیر یکی از شاید احادیث قدسی که مضمون این حدیث قدسی این است که اگر انسان عبد خدا شد یا ولی خدا شد، همه چیز در تصرف این انسان قرار میگیره. به تعبیر این حدیث اینه: یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من همه چیز رو برای تو آفریدم، تو بس تو از همه چیز بالاتری، ولی تو رو برای خودم آفریدم. به تعبیر دیگر قرآن برای حضرت موسی: و اصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم من ساختم. که حالا کسی که خدا رو خوب نشناخته باشه احساس میکنه یک خودخواهی در اینجا و یک انحصار طلبی. بله، انحصار طلبی، اما چه انحصار طلبی؟ که کسی که خودش غنیون عن الاشیاء و اغنى الاغنیا، بی‌نیازمندترین بی‌نیازان است، این میگوید تو را برای خودم آفریدم. به بار دیگر یعنی تو را به این سرچشمه بی‌نیازی دارم وصل میکنم. اگر بخوایم ترجمهش کنیم، توی انسان محدود نیازمندی که سراسر فقر و بیچارگی و تعلق و باید همه چیز را گدایی کنی، من تو رو بی نیاز میکنم، تو فقط به این خلافت یا به این مستخلف وابسته شو. وابستگی تو به این مستخلف که خودش کمال مطلقه، تو رو در حوزه کمال مطلق منتقل میکند و در حوزه و قلمرو کمال مطلق در حرکت خواهی بود. خب این یک فتح بسیار بزرگیه که به خاطر اینکه ما این رو نادیده میگیریم و این در چه بحث‌های اخلاقیمون، چه در بحث‌های فقهیمون، چه در بحث‌های نظام شناسیمون این را ما فاکتور میگیریم و نمیبینیم، ما بقیه رو میبینیم، همیشه احساس خلأ میکنیم که این بالاخره این نظام اجتماعی به کجا وابسته است، این نظام خانواده به کجا تعلق داره. خب با این توضیحی که شهید صد دادن می‌فرمایند که اولا این ملقت کرم نابنی آدم، یک تکریم فوق العاده است. این تکریم مال این خلافت الهی است، خلافت الهی که به انسان داده شده، انسان تکریم شده، بالا رفته. به تعبیر خود این حدیث قدسی، خلقت الاشیاء لاجلک، همه چی به خاطر تو هدفی برای اونها، اما هدف تو بالاتر باید باشه. بنابراین تو بنده اون امکانات مادی نخواهی بود، تو برای رسیدن به اون امکانات مادی خودت را فدا نخواهی کرد و نباید فدا کنی. که در اون معادله دوم، انسان منهای خدا یا جامعه منهای خدا، کار به جایی میرسه که انسان خودش را برای امرسیدن به امکانات مادی هزینه میکنه. اما در این تصور همه امکانات مادی برای رشد و ارتقاء انسان هزینه میشن و رشد و ارتقاء انسان هم فقط در چارچوب یا در پرتو یا با محوریت حق مطلق، حق متعال، کمال مطلق تعریف میشه. خب پس شد یک تکریم فوق العاده، دو این تکریم علتش چیه؟ اون قبول خلافته، که در این قبول خلافت دو نکته برجسته دیده میشه. یکی این که انسان امانت داره این جایگاه میشه، همونطور که آیه شریف فرمود به تعبیر شهید صد، این لایه یا رویه دوم خلافته. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، بعد فرمود و حملها الانسان، انسان حامل این امانت شد، پس شد امانت دار خدا، امانت دار و امانت دار خدا، یعنی امانت دار اون خلافت الهی. بعد از این امانت داری مهمترین اصل برای تکامل انسان که مسئولیت پذیریه، این اصل مسئولیت پذیری برمیخیزد و منبعث میشود، یعنی انسان میشه یک انسان، یک موجود مسئولیت پذیر. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. مورد آزمایش قرار میگیره، چرا؟ چون ما سمیع و بصیر قرار دادیم، چون به او قدرت درک دادیم و به او اراده دادیم. چرا فرمود بعد از این آیه جعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا. بر اساس اون مستحق هدایت شد و این استحقاق هدایت هدایت پذیری اختیاریه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مثبت و منفی. خب پس مسئولیت پذیری و اون هم مسئولیت پذیری برخواسته از اون امانتداری و از اون ارتباط با کمال مطلق خدا باشد. ارتباط انسان با خدا هم ارتباط مستقیمی خواهد بود. دو جور ارتباط تعریف شده برای انسان با خدا، یک ارتباط مستقیمی که ارتباط توسط انبیا و اولیا، در اون ارتباط تکوینی که مستقیمه، و در ارتباط باز تشریعی ارتباط مستقیم که همون دعا، یعنی اجازه دعا کردن، اجازه صحبت کردن با خدا و تدبر در آیات الهی، که همه اینا انسان را به خدا وصل میکنه، به این انسان داده شده. و در برای تکمیل این ارتباط، اون ارتباط تشریعی و قانونگذاری و ارتباط با پیامبر حامل این تشریع و هدایتگر هم تعریف شده. یعنی چند جور ارتباط برای انسان با خدا در نظر گرفته شده و این ارتباط های انسان با خدا به انسان ظرفیت های جدیدی را به وجود میاره، که این ظرفیت ها را اگر بخواهیم نام ببریم، فقط ببینیم در خود قرآن کریم بر اساس این چه عناوینی یا چه کلید واژه‌هایی به کار برده شده، مثل اعتصام، اعتصام به خدا، استمساک یا تمسک، قد استمسک بالعروة الوثقا، به یک جای محکمی انسان دست زده و اونجا را محکم گرفته، اعتماد و توکل بر خدا که نتیجه این اعتصام خواهد بود، این توکل چه چیزی را برای انسان به ارمغان میاره، اقتدار میاره، آرامش میاره، آرامش خاطر و اطمینان. الا بذکر الله تطمئن القلوب، یا حالا آیات دیگری که و من یعتصم الله فقد هدی الی صراط مستقیم، خب اون هدایتگریه، ولی این آرامش داشتن در عین احساس اقتدار. خب در اقتداری که احساس میکنه میتونه با همه انواع استبداد و استکبار مبارزه کنه، چیزی که الان در مکتب اهل بیت این بسیار بسیار چشمگیره و الان این جریانات اخیر مبارزه با استکبار جهانی و جنگ افروزی اسرائیلی ها و صهیونیست ها داریم میبینیم، الان خودش داره نشون میده. الان غزه ای ها با همه وجودشون میگن این چه مکتبیه، این چه اسلامیه که این چنین ما را در آغوش گرفته، از ما حمایت کرده، پس بقیه کجان که میگن ما مسلمانیم؟ اسلام اونا پوشالی و پوچ، اما اسلام واقعی، اسلام حامی، حامی مستضعفین و مبارز با مستکبرین، این نظام جمهوری اسلامی ایران، اینا شیعه ها هستن، یعنی مکتب اهل بیت، چون در مکتب اهل بیت تجلی همه این ارزش هاست و در مکتب های دیگر غیر اهل بیتی این ارزش ها همه کمرنگ هست و رنگ می بازند در مقابل آنچه که اهل بیت به منصه ظهور رسوندن در این تاریخ 14-15 قرن ظهور اسلام تا الان. و این یکی از آثار بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه این حرکت یا این روند از فهم استخلاف، اون تعالی مستمر و پیوسته انسانه، حالا فرد، جامعه، خانواده، هر سه اینا. پس در نظام خانواده اسلامی بگیم یا خانواده مسلمان را درگیرید، این خانواده مسلمان یک جز، یک سلول از اون خانواده بشری که اون خانواده بشری خانواده ایست که خلیفه، جامعه ایست که خلیفه خداست. و این خانواده وقتی که خلافت را یافت، خلیفه بودنش را برای خدا یافت، احساس کرد، خود این خانواده خودش میشه یک، به تعبیر قرآن کریم، یک سنگر بسیار بسیار قوی و یک حصن منیع، به تعبیر خود قرآن در سوره مبارک فرقان وقتی عباد الرحمن را که به عنوان اون الگوها و نمونه های بشری وارسته و کمال رسیده را داره معنا میکنه و معرفی میکنه، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، آخرش فرماید والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. خب یک تعریف بسیار زیبا از این خانواده که خلیفۃ الله هست داره به عنوان عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان، که در این خلافت شاقول اصلیشون بندگی است، بندگی انسان برای خدا، بندگی این خانواده برای خدا. خب خانواده که این اون بگیم شرافت بندگی را داره احساس میکنه، این دیگه ترسی نداره، با همه این نداره، این در عالی ترین رتبه تقوایی در حرکته و به سمت قله های تقوا داره پیشتازی میکنه. بعد میفرماید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. اینا از لحاظ استقامت و پایداری به اون بالاترین رتبه میرسند، یعنی یک جامعه که خانواده در یک خانواده در این جامعه این چنین اقتدار پیدا کنه، حساب کنید همه خانواده ها این چنین بشوند. ولذا در اون سفری که ما داشتیم برای لبنان در دهه 90 رفته بودیم برای مطرح کردن بحث خانواده و نظام خانواده در میان نیروهای حزب الله، خب اونهایی که فهیم و فرهیخته بودن مثل سید هاشم صفی الدین رحمت الله علیه، مثل خود سید حسن نصرالله، اینها به جد فهمیده بودن که این کار بسیار عظیمیه و یک سرمایه گذاری بسیار غنی ساز برای جبهه مقاومت، که نامه ای دادند برای آیت الله عرافی و نامه هنوز هست، من دارم اون نامه را، که چگونه اظهار نیاز و اظهار شیفتگی نسبت به این تخصصی که در قوم در جامعه المصطفی را افتاده و المصطفی پرچمدارش شده با طراحی رشته فقه خانواده، رشته علمی و تخصصی فقه خانواده. خب اونها می فهمیدن که جبهه مقاومت به چه پشتیبانی در جامعه نیاز داره، اون پشتیبان واقعی اون خانواده مقتدره، که آقا فرمودن مظلوم مقتدر، میگیم خانواده مقتدر، این خانواده است که جبهه مقاومت را تغذیه میکنه و درش نیرو پمپاژ میکنه، در او اقتدار بهش میده. و همین خاطر این بحث نظام خانواده که ما الان دنبالش هستیم با اون بحث‌های متعارف فقه و نکاح و طلاق اصلا فاصله بسیار بسیار پیدا می‌کنند و در اونجا یک سری قوانین بی‌رمق بی‌روح تعریف میشه و کسی که اون قوانین رو عمل میکنه این نوع از فهم یا این نوع از بینش و این نوع از اقتدار را نمیتونه، یعنی احساس نمیکنه. البته چیزی که الان در کتب فقهی ما کمتر، در روایات ما بیشتر، در آیات قرآن همینطور، کسی که مسائل خانواده را پیگیری میکنه میبینه که یک معنویت ویژه‌ای داره به این خانواده داده میشه. در همین بسیاری از مستحبات و مکروهاتی که در روایات اومده، و چون فقیه دنبال بیان اون حد اقل هاست و اون ضرورت ها و اون واجب ها و حرام هاست، وقتی که از مکروهات و مستحبات گذر میکنه خیلی سریع رد میشه. و در حالی که در روایات شما میبینید باز میشه این مستحبات و مکروهات، فلسفه شون را از لحاظ تأثیر گذاریشون بر اون خانواده، از لحاظ ایجاد اون حس معنوی، حس ارتباط با خدا. المرأة الصالحة عامل من عمال الله، این اصلا تو فقه بحث نمی کنن، میگن خیلی خوب زوجه ایجاب میخونه، اون هم قبول میکنه، عقد میشه، تموم میشه، خدا حافظ، برید به کارتون. اما اینکه در روایت وقتی میاد راجع به زن صحبت میکنه که مدیر این داخلی این خانه خواهد بود، این تشکیلات جدید چجوری تحویلش میگیره، عامل من عمال الله، یا والصالحین والصالحات والقانتین والقانتات والمسبحین والمسبحات. خب ببینید این تعبیرات، تعبیرات قرآنی روح داره و در حقیقت معنویت رو پمپاژ میکنه توی این درون این خانواده ای که میخواد تشکیل بشه. که اینا فقه اصلا میگه من وظیفه من نیست که من به اینا بپردازم. به همین خاطر این فقه متعارف ما یک فقه خشکی بعضی ها تعبیر کردن، یا فقه دعوا تعبیر کردن. فقط وقتی دعوا میکنند و میخواد بالاخره یک برشی داده بشه و کلمت الفصل بیاد، اینها را از هم جدا کنه، حق از ناحق جدا کنه، در اونجا با این شمشیر بران حقوق، که حالا بعضی تعبیر میگن به حقوق سخت، ولذا الان حقوقدانا دارن میرن دنبال تعریف حقوق نرم، که در حقوق نرم مباحث اخلاقی دیده میشه و سعی میشه که از این زاویه به مسئله روابط خانوادگی نگاه بشه. خب این بحث بسیار مهمی است که معمولا مغفوله و از برکت این نگاه شهید صدره به انسان که خلیفت الله هست و اون نظریه استخلافی که مطرح کردن و نظام استخلافی که بر اساس این نظریه استخلاف شکل گرفته. و در این نظام استخلاف که نظام اجتماعی است، نظام خانواده تعریف بسیار بسیار جدیدی و روشنی و متفاوتی پیدا میکنه، به لحاظ اینکه جزئی از اون نظام خلافت انسان، خلافت الهی انسان، خلافت الهی برای انسان قابل مطرح شدن و قابل توجه و قابل پیگیری و قابل تحقق می باشد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.